الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عبارت عروه در مسئله اینه که از صابه ان لا یکون مقدما على قبر معصوم ولا مساویا له ما عدم الحائل المانع الرافع لسوء الادب على الاحوت. شرط هفتم در مکان مصلی این است که مسلم مقدم بر قبر معصوم علیه السلام نباشه در حال نماز خواندن و همینطور مساوی نباشه. البته بحث در جاییست که حائلی در بین نباشه. اگر حائلی در بین مثل دیواری مثلا بود ما بین قبر معصوم و شخص مصلی، در اینجا دیگه خب اشکال نداره، چون دیوار مانع سوء ادبه. ما عدم حائل مانعی که رافع سوء ادب باشه. منتها علی الاحوت عروه فتوا نمیده برای اشتراط عدم تقدم بر قبر معصوم. علی الاحوت میگه الصواب ان لا یکون مقدما ولا مساویا علی الاحوت، منتها داره که ولا یکفی فی الحائل الشبابیک و صندوق شریف و صوبو. بله، در حائل شبابیک این مانع نیست، یعنی حائل حساب نمیشه، خلافا لصاحب جواهره، چون صاحب جواهر دارن که در عصر ما قبور چون در داخل صندوقن، در داخل شبابیکن، اونا را صاحب جواهر علا فرض القول بالحرمه کافی دانسته. ایشان میگن نخیر، شبابیک و صندوق شریف و پردهی که روی صندوق میندازن اینا کافی نیست. خب، منظور ما این بود که عروه هم علل احوته، نه اینکه فتوا داده باشن. بله 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 بجوی احوت بجوی بله. خب، حالا ما عرض کردیم که بایستی قبل از هر چیز روایات در بخوانیم ببینیم که از روایات چه استفاده میشه، چون محور بحث همین روایاته. خبر اول با محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن داوود عن ابی عن محمد ابن عبدالله الهمیری. شیخ طوسی خبر را از کتاب محمد ابن داوود گرفته. محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن احمد ابن داوود و اسناد شیخ طوسی بعد مفصل تر عرض میکنیم به محمد ابن احمد ابن داوود صحیحه، که در آخر جامع الروات هم در اسانید شیخ و طرق شیخ این رو نوشته، اسناد شیخ به ایشان صحیحون. شیخ طوسی خب معلومه که از طبقه دوازده، ولی محمد ابن احمد از طبقه ده. محمد ابن احمد از علمای بزرگ قوم، شیخ القمیین و وجه هم و فقیه هم، تقریبا از علمای بزرگ، نه در ردیف صدوق، ولی معاصر با صدوقه. این در سال 386 وفات کرده، یا 368 368 وفات کرده، ولی صدوق 381، چند سال قبل از صدوق وفات کرده، ولی از علمای بزرگ قم بوده. ورد بغداد و ما تبها، در بغداد اواخر عمرش بوده، در اونجا ما دنیا رفته. محمد ابن احمد ابن داوود که شیخ القمیین فی عصره، صاحب کتابی است که شیخ از اون کتاب ایشان نقل میکنه. او هم ان ابی احمد ابن داوود از علمای باز بزرگی از روایات موجهه. او خودش طبقه ده مثل صدوق، ابیه طبقه نه از علمای بزرگ معاصر کلینیه. پدر ایشان معاصر علی ابن باوه و کلینیست، پسر معاصر صدوق بود که در ری مکفونه، ولی پدرش معاصر علی ابن باوه که در قم مکفونه از طبقه نه معاصر کلینی هم است. ان محمد ابن عبدالله، محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری، اینم از روات و محدثین قومه. اینا همشان از علما و اجلا و مورد وثوقن. بله بله، سعد شیخ صحیحون فی المشیخه، بعدم توضیح میدیم. ببخشید، صحیحون فی الفهرست، در مشیخه نیست، در فهرست، در فهرست سعد صحیح، بعد توضیح میدیم. سعد شیخ به ایشان صحیحون فی الفهرست، در فهرست شیخ سعدش به ایشان ذکر کرده، در مشیخه ذکر نکرده، ولی در فهرست شیخ سندش به ایشان ذکر کرده، اسم چند نفر برده که عرض بکنیم، و سند شیخ به ایشان در فهرست صحیحه، منتها در مشیخه مذکور نیست. جامع الروات اشتباه کرده، در آخر جامع الروات در ذکر طرق شیخ داره صحیحون فی المشیخه و ست رمز فهرسته، کلمه مشیخه را جامع الروات اشتباهان نوشته، صحیحون فی ست یعنی فی الفهرست. ولی کتبت الی الفقیه، حالا متن رو باید دقت کنید، ولی کتبت الی الفقیه اسأله عن الرجل یزور قبور الائمه علیهم السلام. به فقیه، حالا فقیه مراد چیست؟ فقیه لقب حضرت کاظم علیه السلام هست که بیشتر به اون فقیه میگفتن، در زمان تقیه بوده، فقیه بهش میگفتن. بعضی اشکال کردن از جهت همین کلمه که این شخص یعنی حمیری معاصر حضرت کاظم نیست، چون حمیری طبقه هشتم شد، روات طبقه شش و هفت تا حدی معاصر امام موسی کاظم علیه السلام هستن، اما این طبقه هشته، طبقهش متأخر، نمیتونه این فقی حضرت کاظم علیه السلام باشه. و از این جهت فکر کردن در سند سقطی واقع شده، یعنی واسطه ای بوده که اون واسطه مذکور نیست و این سقط فسنده، پس ارسالی میشه و همین باعث میشه سند ضعیف بشه که بعدا عرض میکنیم. کتاب در فقیه علیه السلام اسأله عن الرجل یزور قبور ائمه علیه السلام، هل یه چند تا سوال کرده، مکاتبه است. اول هل یجوز و ان یسجد علی القبر ام لا، جایزه که بر قبر سجده کنه یا نه. دوم و هل یجوز لمن صلا عند قبورهم ان یقوم وراء القبر، پشت قبر، و یجعل القبر قبلتن، این چطوره که پشت سر قبر نماز بخونه، قبر را پیش رو قرار بده، و یقوم عند رأسه و رجله، یا اینکه طرف رأس یا طرف رجل قبر بیسته و نماز بخونه. سوال دیگه، به هل یجوز ان یتقدم القبر و یصلی و یجعله خلفه ام لا، میتواند جلو قبر بیسته و نماز بخونه و قبر را پشت سر قرار بده ام لا؟ این چند تا سوال بوده. فعجاب حضرت فقیه جواب داد، حالا کی از و قرأت و توقی و منها نسخت. همیاری میگه من خودم توقی را خواندم و از اون نسخه برداشتم، توقی از فقیه آمده بود. جواب و اما سجود و علی القبر فلا یجوز فی نافلت ولا فریضت ولا زیارت، سجده کردن بر قبر جایز نیست، نه در نافله، نه در فریضه، نه در نماز زیارت. هر نمازی باشه سجود بر قبر جایز نیست، نه در نافله، نه فریضه، نه در نماز زیارت. بل یزع خد حال ایمن علی القبر، بلکه خد ایمن طرف راست گونه صورتش را بر قبر بگذار. چرا بر قبر سجده جایز نیست؟ مرحوم حاج رضا فقیه همدانی دارن که چون معبودان قبر از زمین بلندتره، در نماز سجده جایز نیست و در سجده بایستی جایی که انسان پیشانش میذاره، دستها و زانو و نوک انگشتای پا از لحاظ پست و بلندی به اندازه یک خشت، چهار انگشت بلکه چهار انگشت هم کمتر تفاوت نداشته باشن. وقت این شخص فرض اینه که زانوهاش دستاش مثلا رو زمینه، اگر پیشانی رو قبر بذاره، خب بلند قبرها معمولاً بلندترن، از اون چهار انگشت بیشتر بلنده. از اینجا معلوم فقیه همدان اینطور داره. و می توان گفت که یک علت چه این است که این تقریبا یک شبهه عبادت مانندی است، سجده کردن بر قبر. نباید بر قبر سجده، فقط برای خدا باید باشه. آقای داماد در صلاتشان، من جلد سوم صلات آقای داماد نداشتم، یکی از برادران محترم آورد تو ماشین، من نمی دیروز گذاشته بودن کدامش بود، بعدا بفرمایید. خلاصه ایشان دارن که این از این جهت است که خواب به شبهه سجده بر امام مثلا میشه و حالا این سجده مخصوص خداونده، شاید از آن جهت باشه. علی حال فرمودن که سجود بر قبر جایز نیست، نه نافله، نه فریضه، نه نماز زیارت، بل یزع خده الایمن علی القبر، این نسبت به اون. و اما صلات فانها خلفه، نماز را پشت سر قبر بخونه. حالا با اینکه پشت سر قبر نماز خواندن مکروه قبرهای عادی، چون عرض کردیم که صلات بین المقابر، ال المقابر، علی المقابر از مکروهات صلات در مکان مصلی هست، ولی خب حالا ائمه علیه السلام شاید استثناء شده باشه. و اما صلات بعدن بحث کنیم، فانها خلفه و یجعله الامام، یعنی امام بخونیم یا امام بخونیم، بله امام بخونیم جلو، بله خب احتمالش هست. آقای خویی سه تا احتمال داده، یکیش امام است، این شما امام تقویتگر مستند رو. و اما صلات فانها خلفه و یجعله الامام، یعنی یجعله اون قبر را امام، یعنی طرف جلو قدام. خب حالا چهارم، برای اجاز ان یسلی بین یده، لان الامام لا یتقدم، نمیشه نماز بخونه پیش روی قبر، بین یده پیش روی قبر، برای اینکه امام لا یتقدم، تقدم بر امام نباید باشه، و اگر قبر پشترش باشه این تقدم بر امامه. و یسلی ان یمینه و شماله، ولی طرف راست قبر، طرف چپ قبرش کنن نماز خواندن. هازا مضمون و متن روایته. خب اینجا محل استشهاد ما همین است که و اما الصلات فانها خلفه و یجعله الامام، برای از این یسلی بین یده، لان الامام لا یتقدم و یسلی ان یمینه و شماله. این خبر اول باب، ما داریم اخباری میخوانیم. سه تا خبر در این باب با بحث ما مربوطه. این خبر اول باب بود، اول و دوم و هفتم. دو بعد گفتشم و رواه تبرسی فی الاحتجاج عن محمد ابن عبدالله الهمیری عن صاحب زمان علیه السلام مثله. تبرسی در احتجاج، این ایشان میگه صاحب وسائل، همین خبر روایت کرده مثل این خبر را. خب اینجا همیری از فقیه به فقیه نوشته بود، فقیه جواب داده بود، حالا فقیه کی بعد میگه، ولی در احتجاج همین محمد ابن عبدالله همیری از صاحب زمان علیه السلام سوال کرده، صاحب زمان جواب داده. حالا یک خبره یا دو خبره، مراقب از اون فقیه همون صاحب زمان علیه السلام عرض میکنیم، الا اینکه متن اون با این فرق داره. الا انه قال لا يجوز ان يصلي بين يديه ولا ان يمينه ولا ان يساره. این داشت که يجوز، این داشت که ولا يجوز ان يصلي، داشت و اما الصلاه فانها خلفه و يجعله الامام، لا يجوز ان يصلي بين يديه لان لا يتقدم و يصلي ان يمينه و شماله. این داشت يصلي ان يمينه و شماله، ولی اونجا داره که لا یجوز ان یصلی بین یده ولا ان یمینه ولا ان یساره، اون یمین و یسار رو نفع میکنه. لان علت هم داره، لان لولا یتقدم علی ولا یساوا، برای اینکه امام تقدم بر اون درست نیست و مساوی هم با اون درست نیست. لان الامام و یتقدم علی ولا یساوا اینطور داره. خب بنابراین خبر احتیاج اضافه داره، یمین و یسار رو هم نهی میکنه و علاوه داره که امام تقدم بر اون صحیح نیست و مساوات هم میگه جایز نیست. این خبر احتجاجه. منتها صاحب و سال میگه اقول و از ظاهر تعدد و روایه و المرویان، ظاهر دو تا روایت باشه. خبر احتجاج با خبر همیاری دو تاست، مرویان هم باید دو تا باشه، چون این صاحب زمانه. ایشان میگن اون فقیه معمولا به امام موسی کاظم علیه السلام میگن، وقتی میگه ول اولا محمول است بر جواز، دوم بر کراهه، حالا این کار نداره، این فتوای صاحب وسائل. و دیگر خبر هفتم باب، و بل اسناد عن الاسم، اسم عبدالله ابن عبدالرحمن اسمه که نجاشی تضعیفش کرده. از همین جهت خبر هفتم به واسطه من اسم ضعیفه. اسناد شیخ طوسی به اسم درسته، اما اسم خودش ضعیفه. عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل، ببخشید، و بالاسناد مال شیخ طوسی نیست، مال ابن قولویه، اسناد ابن قولویه، چون قبلش مال ابن قولویه. این ابن قولویه که در قم مدفونه، این پدره، این محمد ابن قولویه، پسرش جعفر محمد قلوی، اون پسر مهمتره، اون استاد شیخ مفیده، اون پدر استاد شیخ مفیده، اون در بغداد مدفونه، خیلی مهمتره، و کامل الزیاره مال اون پسره. دو تا خبر از کامل الزیاره است. اسناد ابن قلوی عن الاسم عن شای ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل قال اتاه الرجل فقال له ابن رسول الله هل یزار والدک، ایک خدمت امام صادق علیه السلام، هل یزار والدک؟ قال نعم. و یصلا عنده، زیارت کنی نماز رو. قال یصلی خلفه ولا یتقدم علی، بر حضرت اضافه کردن، حضرت اضافه کردن یصلی خلفه ولا یتقدم علی، نماز بخونید پیش قبر پدر من، ولی یصلی خلفه ولا یتقدم علی، اما پشت سرش ولا یتقدم علی، لا یتقدم علی. خب این سه تا خبر در باب ما با بحث فعلی ما مربوطه، بعد در تقدم فعلا داریم بحث می‌کنیم، حالا مساوات بعدا، در تقدم فعلا بحث سه تا خبره. خب حالا بعد از اینکه این خبرها برای ما روشن شد، فقهای ما در اینجا افترقوا علی فرقن. بعضی آمدن گفتن که روایت از لحاظ سند، البته عمده هم خبر اوله، خبر دوم مال احتجاج طبرسیه، طبرسی هر چه حدیث در احتجاج داره همش مرسلن، سند رو حذف کرده، جامع شرایط حجیت نیستن که روش بحث کنیم. خبر آخران که ما اسمال اسم بود، یعنی اسم در سندش بود، خبر شاه ابن سالم، اونم واسطه اسم، خب ضعیفه، نجاشی گفته اون ضعیفه. میمانه همون صحیحه همیاری خبر اول. خبر اول بعضی ها از ظاهر سند مناقشه کردن، افترق علی فرق دستبندیش اینه، حالا تو توضیحش. فبعض هم قالو به این که روایت ضعیفه واسطه سندش، که از این جهت گفتن که در سند همیاری از فقیه نقل کرده، فقیه معمولاً به امام موسی کاظم علیه السلام میگن، همیاری از طبقه هشته، نمیتونه از امام موسی کاظم علیه السلام نقل کنه، و سقطی در سند رخ داده، واسطه حذف شده، واسطه کیه نمیدانیم، از این جهت خبر میشه ضعیف. یک اشکال. دوم اشکال دوم این است که عرض کنم که شیخ طوسی این را نقل کرده از کتاب محمد ابن احمد ابن داوود، و شیخ طوسی در مشیخت طریق خود را به این شخص ننوشته، بس طریق و اسناد شیخ به صاحب کتاب محمد ابن احمد در دست ما نیست. شیخ معمولا در مشیخه از کتب که حدیث نقل میکنه اسناد خود را به اون کتب ذکر میکنه، ولی این ذکر نکرده، البته غیر از اینم چند تا از ذکر نکرده. و چون معلوم نیست که اون کسانی که در اسناد و در طریق شیخ واقعا که هستن، خب برای ما معلوم نیست، خبر میشه مجهول دیگه، میشه اون راوی مجهول، از این جهت حجت نداره. از دو جهت در حجیت روایت، این دو جهت که عرض شد، اشکال کردن. خب حالا فهرستش عرض کنم تا جواب شیخی عرض. بعض آمدن گفتن که خبر از لحاظ سند صحیحه روی همون جهت که عرض میکنیم، ولی چون مشهور از این خبر اعراض کردن، بر طبق این فتوا ندادن، چون نمیتونیم بگیم که این خبر را ما دیدیم، شیخ بهایی و مجلسی و صاحب حدایق اینا که فتوا به حرمت دادن، محدث کاشانی دیدن، ولی مثلا شیخ طوسی و علامه حق ندیده باشن، میتونیم بگیم بس این خبر اونا بر طبقش فتوا ندادن، پس معرضون انه اعراض کردن. و یه خبری هر چند دارای درجه عالی از صحت هم باشه، وقتی فقها از اون اعراض کنن بر طبق اون فتوا ندن، از درجه حجیت ساقط میشه، بلکه کل مزداد صحتن ازداد وهنن، هرچی صحیح تر باشه و بر طبقش فتوا ندن اعراض کنن، وهنش بیشتره، چون معلوم میشه این معارض بوده به اقوام انها و عدل منها که به طبق فتوا ندن. و اینا میخوان میگن که این خبر معلوم میشه که از این جهت حجت نیست که مورد اعراض مشهور فقهاست تا زمان شیخ بهایی کسی این طبق فتوا نداده، با که دیدن در مرعا منظرش هم و در کتبش هم فتوا ندادن، این از این جهت مناقشه کردن. عده دیگه آمدن در دلالت مناقشه کردن، گفتن سندن درسته و اعراض اونا هم باعث نمیشه خبر از حجیت بیفته، چون اعراض اجتهادی است، دیدن اجتهادشان این بود که دال بر کراهت است مثلا، نه بر حرمت، و هر کجا اعراض از روی اجتهاد باشه اون اعراض نیست در حقیقت، یعنی قبول کردن خبر را، مثلا اجتهادن گفتن که این مضمونش و دلالتش این است. از این جهت گفتن که خبر صحیح هست، مورد اعراض هم باشه اعراض اجتهادی است، نه از لحاظ سند و اینها، ولیکن در دلالتش مناقشه کردن، گفتن دلالت نداره، دلالت بر حرمت نداره. عده از اونها آمدن دلالت را پذیرفتن و گفتن نه دلالت بر حرمت داره. طبقه پنجم مثل صاحب عروه احتیاط کردن، نسی افترق و علا خمس فرق، نام هایی دارم و اینجا اون اندازه که تتبع کردم و دیدم نوشتم. خب اونا که اشکال کردن از جهت سند، گفتن به این که سند درست نیست، از جهت این که فقیه اونطور بود از علاقه به کاظم است، این شخص معاصر نیست و اسناد شیخ در اونجا مذکور نیست، اینها رو نوعا نام نمیبرن، چون مانه که اشکال خیلی ضعیف که جواب بگیم. اما طبقه دوم که میگن روایت همیری معرضون انهاست ولیست به حجتن، اینا چند نفرن؟ یکی صاحب جواهره، صاحب جواهر میگه اعراض الاساقین ان، جلد 8 جواهر صفحه 362. نراقی در مستند جزء همین گروه، جلد اول مستند نراقی صفحه 306. کتابی به نام برهان الفقه، کتاب خیلی خوبی است، منتها این صفحه شماری نداره، این مال سید علی آل بحر العلومه. کتاب فقه خوبه اما سند صفحه نداره. ایشون هم جزو کسانی است میگه خبر از حیز حجیت خارج واسطه اعراض مشهور از آن. خب گروه اینطوری هم و بعضهم ناقشو فی دلالتها، بعضی آمدن گفتن که خبر را قبول داریم و جامع شرایط حجیته، حتی اعراضم چون اجتهادیست مؤثر در عدم حجیت نیست، اما ناقشو فی دلالتها کالفقیه الحمدانی، یکی هم فقیه نائینی در کتاب صلات شام صاحب جواهر باز در دولت هم مناقشه داره، و الحکیم فی المستمسکه آیت الله خویی در مستند العروه، سید بحر العلوم، سید بحر العلوم خواب ایشان کتاب دره النجفیه که اشعار با اون مقام فقهی که داشته طبع شعر هم داشته و آمده فقه را به نظم در آورده. کتابی هست نام المواهب السنیه فی شرح دره النجفیه، مال سید محمود طباطباییه که این دره النجفیه را شرح کرده، همون اشعار را، کتاب بسیار خوبیه. در صفحه 217 این کتاب المواهب السنیه فی شرح دره النجفیه سید محمود طباطبایی صفحه 217 داره وراء فیهن اقتراب الرمسی، داره برای مشاهد داره بحث میکنه، مشاهد مشرفه، وراء فیهن اقتراب الرمس، رمس قبر، مراعات کن در مشاهد در قبور نزدیک شدن به قبر را، که انسان هرچی به قبر نزدیک تر باشه، بازیشان داره به قربها بلو لسوق قد ندب، نزدیک شدن بلکه چسبیدن به قبر مندوبه، و راء فیهن اقتراب الرمس، مراعات کن در مشاهد و در قبور ائمه اقتراب رمس را، اقتراب قبر را، و آثر صلات عند الرأس، نماز را در نزد رأس آن معصوم بخوانی، یعنی ایثار کن و مقدم بدار ثواب بیشتر. روایات زیادی داریم در همون کتاب نقل میکنه، صلات عند رأس الکاظمین علیهم السلام، رأس حسین علیه السلام، فی الغری برای سزت امیر علیه السلام خیلی ثواب داره، و آثر صلات عند رأس، و نهی عن تقدم فیها ادب، نهی از این که بر قبر جلو نیفت این ادبه، میگه مکروهه، و نهی عن تقدم فیها ادب، ایشان از جمله کسانی است قائل است که این مکروه است، ولی حرام نیست، نمازم باطل نیست، و نصفی حکم مساوات اضطرب، در تقدم که مکروهه اما نص در حکم مساوات مضطربه. الان خواندیم خبر اول داشت که در یمین شمال نماز بخوان، خبر دو داشت که چی؟ نخوان. این است میگه و نصفی حکم مساوات اضطرب، و سلف خلف القبر فصحیح و غیره فی ندبها صریح، پشت قبر نماز بخوان، و سل خلف القبر فصحیح و غیره فی ندبها صریح، و الفرق بین هذه القبور و غیرها کنور فوق الطور، فرق بین این قبور و غیر این قبور کنور فوق الطور، در قبرهای دیگه بخوای پشت سر مثلا جلو بیندازید نماز بخونید رو به قبر مکروهه، اما اینا اینطور نیستن، و الفرق بین هذه القبور و غیرها کنور فوق الطور. خلاصه ایشان داشتن و نهی عن تقدم فیها ادب، از جمله کسانی که قائلن که مکروهه سید بحر العلومه. بله این فرقه سوم بودن. فرقه چهارم قالو به انها تامتون سندن و دلالتن، گفتن این صحیحه سندن که تمام دلالتن، تمام دلالت داره بر حرمت و نماز باطله که سگر پشت به قبر معصوم نماز بخونه. اینا چند نفر حالا کن؟ یکی محقق داماد، آقای داماد رحمت الله علیه در کتاب اصلاحش این اختیار کردن. کتابی برای بنده آورده که از رفقا که تا از کتابای ملا حبیب الله شریف کاشانی، ایشان یک ملای خیلی خوبی بوده، کتابهای نوشت، کتاباش هم خیلی قابل توجهه. در صلات خب 14 جلد کتابی که شرح مختصر و نافع ایشان نوشتن به نام منتقد المنافع فی شرح المختصر النافع. مختصر النافع مال محققه، ایشان شرح کرده یک دوره فقه در 14 جلد قطور و واقعا تقریبا نمیشه گفت، ولی تقریبا شواهد به جواهر داره. از تتبع نقل اقوال و تحقیق و ذکر فروع شباهت به جواهر داره. ایشان در این کتاب، چون ایشان آورده بود کتاب، میگفت شما در بحث صلات دارید گاهی متعرض بشید، از این جهت نمیکنه کتاب خوبی است. عرض کنم که در کتاب صلات ایشان اختیار کرده همون حرمت و بطلان را واسطه همون صحیحه همگری که عرض کردیم. مفتاح الکرامه هم باز همینطور اختیار کرده حرمت و بطلان را. حالا آدرس این کتاب هم عرض کنم، صفحاتشه بنده که آدرس میدم برای خاطر مطالعه شماست. بله، عرض کنم که فقیه همدانی در صفحه 191 صلاتشون متعرضن. صاحب جواهر در جلد 8 صفحه 362. تغییرات صلات نائینی جلد اول، تغییرات نائین دو تاست، یکی آشامتقی آمولی است، یک کازمی. من از اون آشامتقی آمولی عرض کنم. تغییرات صلات نائینی مال آشامتقی آمولی جلد اول صفحه 352. نراقی در مستند جلد اول صفحه 306. علامه حکیم در مستمسک جلد 5 صفحه 465. آقای خوی در مستند العروه جلد 2 صفحه 115. آقای داماد جلد 3 تغییرات صلاتشان صفحه 4-9. مفتاح الکرامه جلد 2 صفحه 217. صلات ملا حبیب الله شریف کاشانی صفحه 248. خب البته این نکته هم معلوم باشه که تقدم بر امام و پیغمبر دو معنا داره. در سوره حجرات لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، اون غیر از اینجاست، کسی به اون را بر این دلیل نگیره، چون ما دو جور تقدم بر امام و پیغمبر داریم. یک تقدم معناش است که انسان بدون دستور اونها کار بکنه، از اونها متابعت نکنه. خب این مسلم حرامه، کسی در این بحث نداره. آیه حجرات هم به همین مربوطه. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، از خدا و پیغمبر جلو نیفتید. اون منظور است به متابعت عملی، اون شکی نداریم که اون حرام است. بحث ما در اینجا این است کسی اگر بخواهد پشت کنه به قبر و نماز بخونم، البته این از روی استخفاف نه. گاهی ملاحظه کردید مثلا در مشهد، خب تو مسجد گوهرشاد کسی نماز بخونه پشتش به قبر امام رضاست، کسی تو مسجد گوهرشاد نماز بخونه پشتش به قبر امام رضاست. حالا اگر مسجد گوهرشاد بیا از اون پله ها پایین، چند تا پله پایین بیاد اونجا نماز بخونه، باز پشتش به قبره. یکم جلوتر بیاد، جلوتر بیاد تا مثلا نزدیک قبر، هر کس اونجا نماز بخونه معلوم پشتش به قبره دیگه، چون قبله اون طرفه دیگه. البته اگر بیا انسان خودش بچسبانه به قبر، شاید این مثلا استخفاف اهانت حساب بشه، ولی خب در یک متری دو متری مثلا چطور؟ بازم اهانت. مخصوصا اگر این بخواد به نماز، ثواب نماز جماعت مسجد گوهرشاد بخواد برسه، به این غرض مثلا نماز بخونه، آیا مثلا اینم بگیم مثلا حرام است، باطله؟ خلاصه باید توجه داشت که اینطور نیست که خوش به قبر کردن مطلقا همیشه مثلا اهانت همش یک جور باشه، یک جور نیست. حالا بعد از این که عرض کنم ظاهرن کسی تفصیل نداده است که هر کجا حرام است نماز باطله، اگر حد حرمت باشه نماز باطل. امام میگه حرام نیست. نه 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 امام میگه حرام نیست. امام میگه حرام نیست. امام میگه حرام نیست. همین دیگه است که دیگه هر کس بگه حد حرمت باید بگه نماز باطله. امام فرمان این حرام نیست، آیه خوی میگن حرام نیست، ساجوار میگه حرام نیست، اینا همشون میگن حرام نیست. حرام نیست میگن از آداب اصلا عرض کنیم دیگه. حالا سه کسی نمیتونه بگه حرام است و نماز باطل نیست. هر کس که کل من قال به این که اون حرام است، اون با کون صلاتی متحده و نمازم باطل میشه. حالا ما بحث با این است که بخواییم بینیم که چی گفتن تا ما چی باید عرض کنیم. تا حدی هم روایت معلوم شد و هم اقوال معلوم شد، صاحبان اقوال. حالا فقیه همدانی و صاحب جواهر اینا میخوان بگن که لحن روایت، لحن ذکر آداب، آداب زیارت بس حکم ادبی است. قرائنی هم در روایت وجود داره. نمیخوام بگیم هر کجا که حکم ادبی هست حرام نیست، نه، که حکم ادبی هست حرام هست. مثل لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، همون در سوره حجرات، صدای خود را بلندتر از صدای پیغمبر نکنید، هم حکم ادبی هست هم حرام هست. بله اینا میخوان بگن که چون بعضی دیدم که در حواشی اشکال میکنن که حکم ادبی مگه میشه نمیشه حرام باشه، نه اینا نمیخوان که حکم ادبی حرام نمیشه. اینا میخوام بگن در روایت قرائنی هست که آداب زائر را میگه. خود زیارت اصلا مستحبه، خود زیارت مستحبه. حالا که میخوای زیارت کنی آدابش اینه، از این تحریم در نمیاد. ببینید مثلا در روایت اینطوری بود. حالا اون جواب اشکال اول عرض کنیم. تا اون اشکال اول این بود که کلمه فقیه و این شخص که پرسیده همیاری با امام موسی کاظم علیه السلام معاصر نبوده، پس ثقه در سنده. جوابش اینه که فقیه تنها به امام موسی کاظم علیه السلام نمیگفتن. فقیه لقب حضرت عسکری هم بوده، امام زمان علیه السلام هم بوده. چند جا هست که فقیه به حضرت عسکری اطلاق شده و همیاری معاصر حضرت عسکری است. حالا من دو سه جاشو نوشتم و خودم مراجعه کردم. تهذیب البته میدونه که در 10 جلد چاپ شده. در تهذیب جلد ششم صفحه 255 حتی حدیث 666 در اون کتاب در جلدش، اینجا مکاتبه صفار، صفار محمد ابن حسن صفار طبقه 8 تقریبا در حرارتی که اساتید کلینیه، ایشان از فقیه سوال میکنه و فقیه جواب میده حضرت عسکری مراده. مکاتبه صفار لحضرت عسکری فقیه تعبیر کرده، تهذیب جلد ششم صفحه 255. مکاتبه دیگر صفار باز در جلد هفتم تهذیب صفحه 222 کتبت الالفقیه حضرت عسکری مراده. پس اینجا هم میتوان گفت ثقتی در سند نیست. رو از فقیه حضرت عسکری است، حضرت امام عصر اسلامی که از این هاست. بله اما از جهت اسناد شیخ، اسناد شیخ هم بله، در مشیخه شیخ ذکر نکرده محمد ابن احمد ابن داوود را، ولی در فهرستش ذکر کرده. عرض کردم یکی از کتب رجال شیخ اسمش فهرسته، در فهرست، فهرست مصنفینه، اون وقت در اونجا ایشان در حالات محمد ابن احمد ابن داوود گفته است که لهو کتبون، کتاب ایشان داره، بله، و گفته است که چند نفر ما را خبر دادن به کتاب ایشان، استادش محمد ابن احمد نهمان مفیده و دو نفر دیگه هم نام میبره، خلاص سندش را به اون کتاب ذکر میکنه. بنابراین از این جهت اشکالی نیست که این سند خلاصه، بله اینطوره. عرض کنم که داره که در فهرست شیخ طوسی داره که و اخبرنا به کتبه و روایاته جماعتون، به کتبه محمد ابن احمد داوود، من هم محمد ابن عبید نعمان و حسین ابن عبید الله احمد ابن عبدون، اینا ستا از اجلای علما هستن که اینا طریق شیخن به اون کتاب همیاری. از اینجا در سند دارن اشکالی نیست، اما اعراض مشهور، اعراض مشهور هم از کردم که اعراض چند جور داریم. یک اعراضی هست که خب یک خبر با این که سندش و متنش همه چیز خب رو به راهه، فتوا بهش ندن، حرفی در باش فقط فتوا بهش ندن، ازش گذشتن، اما یه خبر هست دربارش بحث کردن، در دولتش حرف دارن، میشه اجتهادی. آیا مانانفی اعراض سند است از لحاظ عدم توجه و اینا، واسه معارض بودن به اقوا و عدل، یا نه خیلی اجتهادی است دیگه؟ حالا وقت تماشه مطالعه کنید، بقیه انشاءالله فردا درس بکنید.